بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله المهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. با سلام و درود به حضور همه شما عزیزان بزرگوار، رحمت واسعه الهی رو برای همه شما تمنا میکنیم. عنایت ویژه پروردگار رو در این لحظه، در این لحظات و این برنامه جویا هست. سوره مبارکه حمد تا آیه مالک یوم الدین مورد گفتگو قرار گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. در اینجا شروع کار با نام خدای رحمان مورد بحثه که هر کاری باید با نام او آغاز بشود و کاری که بدون نام خدا آغاز شود به اتمام نخواهد رسید. ابتر به تعبیر روایات ما، فهو ابتر، ناتمام خواهد ماند. الحمدلله رب العالمین، سپاس ما، حمد ما یا مطلق حمد از آن خدایی است که او رب العالمین. در اینجا ربوبیت خدا رو مطرح میکنه. وقتی میگم الحمدلله، الله اسمی است برای او ذات لایتناها که همه صفات کمالیه در او وجود داره، واجد همه صفات کمالیه است، نقصی در او راه ندارد، بنابراین او سابقه نیستی نداره، او ازلی است، او قائم بر ذاته. به هر حال الله اسم است برای ذات احدیت. ذکر الله میتونه اشاره ای باشه به توحید ذاتی. خب وقتی میگیم رب، الحمدلله رب العالمین، پس ربوبیت منحصر در اوست. اینجا از توحید ربوبی سخن گفته میشه که ربوبیت از آن خداست. او باید همه مخلوق رو به آنجا که باید برسند برساند و او این کار رو میکنه. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. هر موجودی رو در بهترین وضعیتی که میبایست میآفریند و سپس او رو هدایت میکند. بشر رو هم خداوند باید هدایت کنه. هدایت بشر بخشی مثل بقیه موجودات هدایت تکوینی است و بخشی باید با شریعت و قانون و راهنمایی برای ما انجام بشه، چون بخشی از راه رو بشر خودش باید طی بکنه، موجود مختاره، بنابراین باید بشر برنامه ای داشته باشه. ربوبیت خداوند اقتضا می کند که برای او برنامه ای رو تدوین کند، پیامبری رو بفرستد که این برنامه رو به بشریت ابلاغ کنه. پس وقتی میگیم الحمدلله رب العالمین، هم از اعتقادات ایمانی شرک دور میشه و نفی شرک میشه و هم اشاره ایست به شرایع الهی، به قرآن کریم که این کتاب تربیتی و برنامه ایست که خداوند برای تحقق ربوبیت خود به بشریت ارائه میده. پس اگر ما او رو سپاسگزاری میکنیم، باید برنامه های او رو پاس بداریم. وقتی عرضه می داریم الرحمن الرحیم، خدای تبارک و تعالی رو به رحمانیت و رحیمیت، رحمت شدیدی که حتی برای دشمنان هست و رحمت پایداری که برای مؤمنان هست، خدا رو وصف می کنیم. یعنی ربوبیت خداوند از باب رحمت شامل حال انسان می شود. و بعد عرضه می داریم مالک یوم الدین، خدایی که او مالک روز قیامت است. یعنی این ربوبیت در دنیا تمام نمیشه. این برنامه درس و بحث پیامدی دارد و روز قیامتی هست و ما در پیشگاه او حضور پیدا میکنیم. پس ما الان تحت تربیت خدای رحمان هستیم، یه روزی در محضر او قرار میگیریم و جواب باید بدیم. یوم یقوم الناس لرب العالمین، در روز قیامت حسابرسی، بررسی اعمال، پرسش و پاسخ، وقفوه و منهم مسئولون، سؤال از این که چه کردید در زندگی دنیا و این مأموریت خود رو چگونه انجام دادید. این شؤونی است که ما برای خدای تبارک و تعالی قائلیم که او مالک یوم الدینه. در روز قیامت همه چیز در دست اوست. در دنیای ما او رب ماست، در آخرت ما همه امور در دست اوست. پس ما چنین خدایی رو حمد میکنیم و ستایش میکنیم. تا اینجا عنوان ستایش و بیان اوصاف پروردگار متعال هست که او در چنین رتبه ای نسبت به انسان و نسبت به مخلوقات قرار داره. آیه بعد وارد حوزه عبادت میشیم، یعنی در حقیقت از توحید ذاتی و ربوبی وارد توحید عبادی میشیم. ایاک نعبد و ما فقط تو را میپرستیم و ایاک نستعین و فقط از تو استعانت میجوییم. یعنی با این مقدمات که از توحید ذات شروع میشه، بعد توحید ربوبی رو مطرح میکنه، بعد صفات رحمانیت و رحیمیت رو که از صفات فعل خداست بیان میکنه، تا میرسه اینجا به توحید عبادی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب در این ایاک نعبد چند نکته رو باید عرضه بداریم. نکته اول این که اینجا میگیم فقط تو را میپرستیم. در جملات عربی باید بگن نعبد و که اول فعل میاد، بعد فاعل و بعد مفعول. روال کار اینه. بعد یه قاعده ایست در ادبیات عرب، میگن کلما وجبت تأخیره یفید و تقدیمه الحسر. هرچه که باید در آخر قرار بگیره اگر او رو مقدم بداریم افاده حسر میکنه، و برعکسش هم همینطوره. اون چه که باید در اول قرار بگیره اگر در آخر قرار بگیره باز افاده حسر میکنه. نعبد و که فعل و فاعل و مفعول، میپرستیم تو را. اینجا حسر نیست، معناش این نیست که غیر تو رو نمیپرستیم. اما اگر گفتیم ایاک نعبد، اگر مفعول رو جلو آوردیم در حالی که جای او آخر کلام هست، اینجا افاده حسر میکنه، یعنی فقط و فقط تو را میپرستیم. خب این یک نکته. البته یه نکته ظریف دیگری رو هم در اینجا بیان کردم و اون این که مؤمن در مقام گفتگوی با پروردگار اول نام او رو میبرد و بعد نام خود رو، اول به او توجه میکند و بعد به خیشتن. اگر بگیم نعبد و که اول خود رو مطرح کرده ایم در کلام و بعد او رو، کما این که درباره پیغمبر اکرم این چنینه. در غار وقتی که اون همراه پیغمبر اکرم مضطرب بود و نگران که الان دشمنان و کفار فرا میرسن و ما رو دستگیر میکنن، پیغمبر اکرم فرمودن که لا تحزن ان الله معنا. نفرمودن با من است خدا، فرمودن خدا با ماست. یعنی اول کلمه الله رو آوردن بعد خیشتن رو. بعضی ها گفتن یه تفاوت لطیفی است بین کلام حضرت موسی بن عمران سلام الله علیه و کلام پیغمبر اکرم. درباره قوم موسی وقتی که مضطرب میشن که الان فرعونیان به ما میرسن، حضرت موسی فرمودن که کلا ان معیه ربی سیهدین، با من است پروردگار من، به زودی راه رو به من نشان میدهد که چه کنم. که همینطور هم بود، خداوند خطاب کردن بهش که عصای خود رو به دریا بزن و منطقه خشکی پدیدار شد، بنی اسرائیل عبور کرد. پیغمبر اکرم در بحرانی تقریبا در همون حالت فرمودن ان الله معنا، خدا با ماست. در حقیقت یه لطافت تعبیر در اینجا دیده میشه که اول خدا رو مطرح میکنه. بعضی ها گفتن غیر از این که ایاک نعبد جهت حسر داره، جهت یک حرمت و ادب کلام هم درش رعایت شده. میگیم ایاک نعبد، تو را میپرستم. نمیگیم که من میپرستم تو را، که اول خود ما مطرح شده باشیم. یعنی غیر از حسر این یک نکته اضافی است. و اما نکته بعد اینه که دو سه معنا رو در ایاک نعبد باید در نظر بگیریم. معنی اول این که عبادت به چه معناست، و معنای دوم حسر عبادت در خدای تبارک و تعالی است، که فقط ما باید او را بپرستیم. آیا عبادت غیر از او هم مطرحه؟ خب بله، که منتها هر عبادتی غیر از عبادت خدای تبارک و تعالی باطله. نکته اول این که معنی عبادت چیست؟ ما عبادت رو چگونه باید معنا کنیم؟ این نکته بسیار مهمی است. گاهی بعضی ها فرمودن که عبادت اطاعت است. نمیتونیم بگیم عبادت مساوی اطاعت. البته اطاعت از لوازم عبادت هست، اما مساوی عبادت نیست. چرا؟ چون ما فقط باید خدا رو بپرستیم ولا غیر. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، پروردگار تو حکم میکند که جز او را نپرستید. آیه 23 سوره اسراء. و عبد الله ولا تشرکوا بهی شیئا، خدا را بپرستید و با او شریکی قائل نشوید. یعنی در عبادت او هیچ کس را شریک نکنید. آیه 36 سوره نساء. در آیه 110 سوره کهف هم می‌فرماید که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، هر کس امید به لقاء پروردگارش دارد. لقاء به معنای دیدار، یعنی این امید رو دارد که در روز قیامت به زیارت خدا نایل بشه، البته زیارت قلبی. مگر همه در روز قیامت به دیدار خدا نایل نمیشن؟ نه. درباره مجرمین میفرماد که کلا انهم ان ربهم یوم اذل محجوبون، اینا از پروردگارشان در حجابند، یعنی خدا رو نمیبینند، نمیتونن با او حرف بزنن. ولی مؤمنین میبینند که لقاء الله به معنای دیدار اهل ایمان در روز قیامت. که البته به یه معنا ممکنه بگیم اونا صحنه رو میبینند، اما خدا رو نمیبینند، چون لقاء درباره کفار هم مطرح شده. اما اونا صحنه قیامت رو میبینن، ولی لقاء الله درباره اهل ایمانه. فمن کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. این که ارتباط قلبی، البته دیدن قلبی، به امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کردن که آیا شما پروردگارت رو دیده ای؟ فرمودن لم اعبد ربن لم اره، خدایی رو که ندیده باشم عبادت نمی کنم. ما هم همینطوری، تا نیابیم، تا رؤیت قلبی حاصل نشه، عبادت خیلی معنا نمیده. خب حالا نکته قابل توجه اینه که اونایی که امید دیدار پروردگار رو دارن تو دنیا باید عمل صالح انجام بدن. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. باید عمل صالح انجام بدهد و باید هیچ کس رو با پروردگارش شریک قرار ندهد. یعنی عبادت خالص برای خدا در دنیا اگر کسی انجام بده در روز قیامت به لقاء پروردگار نایل میشه. خب ببینیم که در موارد متعددی قرآن دستور میده در عبادت هیچ کس رو با خدا شریک نکنید، غیر خدا رو مطلقاً نپرستید. پس پرستش غیر خدا شرک گناه کبیره است و در گناهان کبیره اول گناه رو میگن شرک. حالا این چیزی که مورد پرستش قرار میگیره هر چه باشه این پرستش صحیح نیست و شرکه. حتی وجود مقدس رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه. پس ما غیر از خدا حتی پیامبر اکرم رو اگر بپرستیم از دین خارج میشیم، یعنی شرک بدون شک. خب سوال اینه، مگر ما از رسول خدا واجب نیست اطاعت بکنیم؟ اطیع الله و اطیع الرسول. ما واجب از امیر المؤمنین اطاعت کنیم، از امام عصر اطاعت کنیم، حتی تا برسه به پدر و مادر. یعنی اینا رو میپرستیم هرگز. پس اطاعت پرستش نیست. بله ما در برابر معبود هر کاری انجام بدهیم عبادت، اگر دعا کنیم، اگر اطاعت کنیم، همش چون او رو معبود گرفتیم میشه پرستش او. گاهی میگن پرستش به معنای تسلیمه. خب اینم نمیتونه درست باشه، چون ما حق بندگی غیر خدا رو نداریم، در حالی که بعد از رسول خدا اطاعت کنیم و در پیشگاه او تسلیم باشیم. در سوره مبارکه نساء می فرماید فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. اینا ایمان نیوردن مگر موقعی که در مشاجراتشون تو رو حکم قرار بدن، بعد هر حکمی که تو گفتی دیگه در دل خودشون و در قلبشون هرجی ناراحتی نیابند و تسلیم محض تو و حکم تو باشه. پس ما باید در برابر رسول اکرم هم تسلیم باشیم، اما حق نداریم او رو بپرستیم. تمام این عناوین میگن خضوع، اطاعت همراه با خضوع و امثال اینا. هر چه که اینها رو بگیم ما در برابر امام عصر، رسول اکرم، ائمه هدا و گاهی در موارد دیگری موظف به این اعمالیم، در حالی که حق پرستش نداریم. پس اگر به خدا میگیم فقط تو رو میپرستیم، چه باید بکنیم که او رو پرستیده باشیم؟ تعریفی برای پرستش به نظر من میرسه که حالا اگر تعریف دیگری رو شما به نظرتون رسید بفرمایید ممنون میشم. پرستش این است که انسان بر گرد چیزی بگردد و او رو محور قرار بده و همه امور رو بر اساس او تنظیم بکنه، در هر امری به او نگاه بکنه که او چه میگه. این میشه پرستش. البته این پرستش لازمش اطاعت، لازمش تسلیمه، ولی مساوی با اطاعت و تسلیم نیست. ما اگر خدای رحمان رو محور قرار بدیم، همه چیز رو با او تعریف کنیم، با او ارزشمندی او رو حساب کنیم، این میشه بندگی. فقط و فقط بر محور او. ما اگر به پیغمبر اکرم هم نگاه با عظمتی داریم، به خاطر که او اشهد ان محمدن عبده و رسوله، ما رسول خدا رو به خدا تعریف میکنیم، خدا رو به پیغمبر اکرم تعریف نمیکنیم. نبیم نمیگیم خدایی که رب مثلا پیامبر اکرم، شهادت میدهیم که پیغمبر اکرم بنده او و رسول اوست. عظمت پیغمبر در وابستگی به خداست. علیون مع الحق و الحق مع علی. چرا علی حقه؟ چون ولی الله و حق خداست. خدا نور است و اولیاء او مثل های نور او هستند. همه چیز با او. بنابراین از در باب معرفت ما خدا رو میشناسیم. از بالا با معرفت توحیدی به پیغمبر اکرم نگاه میکنیم و پیامبر رو میشناسیم. در اون دعای مشهور عرضه میداریم: اللهم عرفنی نفسک فانک لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فانک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. خدایا خودتو به من بشناسان که اگر چنین نشود پیامبرتو نمیشناسم. پیامبرتو به من بشناسان که اگر نه امامت رو نمیشناسم و حجتتو رو. یعنی نگاه معرفتی از بالاست. البته به یک معنا ما به وسیله پیغمبر اکرم معرفتمون به خدا زیاد میشه، به وسیله ائمه خدا. اونا ادلاء الالله هستن که ما را به سوی خدا دلالت میکنن، هادیان الالله هم ما را میبرن که مستقیم خدا رو بشناسیم. یعنی فطرت توحیدی ما رو شکوفا میکنن. به تعبیر خطبه اول نهج البلاغه که فرمودند: ارسل الیهم رسوله و واتر الیهم انبیاءه، خداوند پشت سر هم پیامبرانش رو گسیل میکند. لیستعدوهم میثاق فطرته و لیذکروهم منسی نعمته، تا اینکه مردم رو به ادای پیمان فطری متذکر شوند و اینها رو برسونن به اون فطرت خودشون. اما وقتی ما رو راه نمایی کردن، ما راه رو می رویم و خدا رو می بینیم با دیده قلب و دل. وقتی خدا رو شناختیم، از او بالا نگاه می کنیم، رسول الله به عنوان رسول الهی شناخته می شه و عظمت او روشن می شه و همینطور تا موارد بعدی. در باب محبت هم همینه. محبت از خدا باید شروع بشه. دو محبت پذیرفته است در روایات ما و قرآن کریم، و او دو محبت، یکی حب الله که ما او را دوست بداریم، و دوم حب فالله، محبت برای خدا. محبت ارزشی دیگه سومی نداره. این دو محبت ارزشی هستن، حب الله و حب فالله. پس ما پیغمبر اکرم را برای خدا دوست می‌داریم، امیرالمؤمنین را برای خدا. یعنی از محبت خدا می‌رسیم به محبت اهل بیت علیهم السلام. در همه امور همینطوره و از خدا شروع میشه. او محوره. اینکه برای هیچ کس استقلالی قائل نشه، همه چیز اوست. بقیه امور رو توجه میکنیم با نگاه توحیدی. البته وقتی ما به قرآن به عنوان کلام الله نگاه میکنیم، این نگاه ما عین توحیده. گرچه قرآن ذات خدا نیست، اما کلام خداست. این نگاه نگاه توحیدیه. وقتی قرآن رو دوست داریم، این بندگی خداست. پیغمبر اکرم رو هم وقتی دوست داریم، یعنی خدا رو بندگی میکنیم، چون خداوند خواسته. به پیغمبر اکرم احترام میذاریم، یعنی خدا رو بندگی میکنیم. از رسول خدا اطاعت میکنیم، یعنی خدا رو بندگی میکنیم، چون همه اینا رو بر محور او تنظیم میکنیم تا بیاییم برسیم به زندگی خودمون. در زندگی خود ما چگونه با خدا سلوک کنیم؟ این نکته مهمی است. اگر فقط به او توجه داریم و بر محور او حرکت میکنیم، یعنی خدا رو پرستیدیم. اگر ما در زندگی خدا رو محور قرار بدیم، یعنی او رو پرستیدیم در همه امور. اگر خدایی نخواسته دلخواه خود رو محور قرار بدیم، یعنی میشیم نفس پرست. افرائیت من اتخذ الهه هوا، قرآن میگه بعضی ها هوای نفسشون رو معبود خودشون قرار میدن و او را میپرستن. اگر هم خداست در مرحله پرستش و هم نفسه، یعنی آدم هم میخواد راه خدا رو بره، هم به دلخواه خودش هم توجه داره، این میشه شرک، شرک خفی البته. یعنی در زندگی فقط بنده خدا نیست، گاهی بنده خداست، گاهی بنده نفسه، گاهی اینا رو میخواد با هم مخلوط کنه که دیگه خدا او پرستش رو قبول نداره. بعد همه چیز رو بر محور خدا ببینیم. تعریفهای ما با این معیار روشن میشه. از ما بپرسن دنیا خوبه یا بده، یه قسمتیش خوبه یه قسمتیش بده، تا اونجایی که خدا برای ما راضیست و حلال کرده خوبه. هر کجا به مرز رسیدیم که دیگه بعد از اون خدا حرام کرده، اون مقدار از دنیا بده. پرداختن لذائذ نفسانی خوبه یا بده، تا اونجایی که خدا اجازه داده خوبه، ازدواج، غذا خوردن و امثال این. از اونجایی که خدای رحمان منع کرده، قطعا دیگه بد میشه که رسیدن پرداختن به دنیایی که خدا نخواد، پرداختن به لذائذی که خداوند نخواد. پس ایاک نعبد، فقط تو را میپرستیم. اگر بخوایم فقط خدا رو بپرستیم، باید بر محور او زندگی کنیم. موقعی که معصیت خدا بر ما عرضه می شود، اگر دانسته تن به معصیت خدا بدیم، در او لحظه در بندگی خدا هستیم یا در بندگی نفس و شیطان؟ معلوم. به همین خاطر زود انسان باید برگرده، وگرنه ماندن در بندگی نفس ظلمته و ظلمت آفرین قلب رو تاریک میکنه. این همون جمله ایست و یا نکته ایست که وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه فرمودن در اصول کافی، که هرگاه مؤمن گناهی مرتکب بشه، نقطه سیاهی در قلب او پدیدار میشه، چون در لحظاتی مشرک شده، در به شرک خفی، یعنی از اخلاص بیرون رفته. اگر برگرده توبه بکنه، پاک میشه. وقسل قلبک به ماء توبه، اگر توبه نکرد، گناه دوم سیاهی رو افزوده میکنه، و سوم و چهارم، و کار به جایی خواهد رسید که همه قلب رو فرا میگیره، حدی قلب او تاریک میشه به طور کلی اگر ادامه بده. چرا؟ چون دیگه از اخلاص خدا، از بندگی خدا خارج شده. پس معنی بندگی اینه که ما بر محور او زندگی کنیم. در امور زندگی لحظه به لحظه باید دقت کنیم، آنچه را که او میپسندد ما هم بپسندیم، اگر او نپسندید ما هم نخواهیم و نپسندیم. این بندگی خداست. البته با این نگاه نماز هم بندگیست. اول اذان ظهر مؤذن میگه الله اکبر. خب اینجا دیگه رضای خدا در اینه که ما کارها رو رها کنیم، مگر یه موارد استثنایی، کارها رو رها کنیم و به سوی او برگردیم و به بندگی او ادامه بدیم، در حضور او حاضر بشیم. بندگی خدا در اینجا اینه که ما کار رو رها کنیم به سوی نماز بریم. در جای دیگری ممکنه که یه کار بالاتری باشه، ما میخواییم نماز اول وقت رو بخونیم. حاجت و نیازمندی یک مؤمنیست که ضرورت خاصی داره، حیاتیست. اگر اون واجبه، اون امر واجب بر مستحب مقدم. و در هر کجا ببینیم که او چه میخواهد، این معنی بندگیست. نماز اول وقت بندگیست، رسیدن به حوائج بندگان خدا برای خدا بندگی اوست. اداره عائله و همسر و فرزند بندگی خداست. برای بانوان اداره منزل و رسیدگی به فرزندان و همسر به قصد خدا اگر باشه بندگی خداست. اولیاء خدا همه زندگیشون بندگی او بود و ما هم باید به این سمت حرکت کنیم. این نیست که نماز بندگی خدا باشه، دنیا یه چیز دیگه باشه. همه چیز مخلوق خداست. همه زندگی ما اگر در طراحی رضا و رضوان خداوند قرار بگیره میشه بندگی خدا. خب این بندگی به این معنا برای ما ضرورت داره. پس در هر نماز ما با خدای عهدی میبندیم، میگیم خدایا زندگیمو با تو تنظیم میکنم. اصلا معنای ایاک نعبد اینه. تا اونجایی که خدا دوست داره آدم بخوابه، وقتی دیگه او دوست نداره خواب رو رها بکنه گرچه شیرینه. و خداوند در قبال این بندگی و محوریت او انسان رو به مقامات عالیه ای میرسونه. حدیثی از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه در تحف العقول بسیار جالبه. خداوند قسم میخوره بر اساس این حدیث: و عزتی و جلالی و ارتفاعی و علو مقامی. چند قسم میخوره؟ قسم به عزت و جلالتم: لا یؤثر عبد هوای علی هواه الا جعلت القنا فی نفسه. هیچ بندهی خواسته خود رو به خاطر من رها نمی کند، خواسته من رو بر خواسته خودش ترجیح نمی دهد، مگر اینکه من بی‌نیازی رو در قلب او قرار می دهم. الا جعلت القنا فی نفسه و همه فی آخرته. در دل او شوری می اندازم، او رو هدایت می کنم که اهتمام او برای آخرتش باشه نه فقط برای دنیا. و زمنت السماوات والارض رزقه. آسمان و زمین رو ضامن رزق او قرار می دهم. و کان له من وراء تجارت کل تاجر. بالاتر از هر تاجری که بخواد کاری انجام بده من برای او تدارک میبینم امورش رو. اگر کسی بندگی کرد گفت بندگی کن تا که سلطانت کنم. یه واقعیتیست در بندگی خدا اوج معنوی و پرواز انسان صورت میگیره. ما با بندگی کردن به او تقرب میجوییم. وقتی به او تقرب جستیم وجود ما نورانی تر میشه. اگر قطعه بلوری رو در برابر پروژکتور قرار بدید در تمام وجود او نور پروژکتور هم هست. حالا اگر او رو نزدیک کنید از 10 متری ببرید به 1 متری، اتفاقی که خواهد افتاد به نفع اون قطعه بلوره. یعنی شدت نور در او بیشتر میشه، وگرنه برای پروژکتور چیزی آید نمیشه. قرآن کریم میفرماید که اگر همه، یعنی خطاب خدای رحمانه، و ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله غنی عن العالمین. اگر همه تون کافر بشید، نه شماها، همه مردم زمین، خدا بی نیازه. بندگی ما تقرب برای ماست به خدا. تقرب ما شدت نور رو در وجود ما بیشتر میکنه، سعه وجودی به ما میده، ما رو به عالم بالا و ملکوت نزدیک میکنه. بنابراین باید همواره بر محور خدا زندگی کنیم. حالا با در هر نماز 2 بار میگیم ایاک نعبد، فقط تو رو میپرستم. به این معنا توجه کنیم و همون زمان در قلب خود هم با خدا تعهد کنیم. این راست بگیم، راست عملی، راست اعتقادی که میگیم قطعا اعتقاد داریم، اما تعهد کنیم عملا هم این چنین باشیم. اگر ما این تعهد رو داشته باشیم و خدای رحمان صدق تعهد رو از ما بپذیره، اگر هم یه موقع از خط خارج شدیم، فوراً خدا کمک میکنه که ما برگردیم و این راه رو همچنان ادامه بدیم. خب این در معنای بندگی. انشاءالله درباره ایاک نعبد بحث رو ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.